مبحث توحید، توحید افعالی، جلسه چهارم، عقیده به جبر از دیدگاه قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث پیرامون توحید افعالی در مبحث جبر، ساعاتی رو با عزیزان صحبت کردیم و پیرامون مسلک جبر و مکتب جبر و نیز جبریون و جبری مسلک ها مطالب و مواردی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. این جلسه رو به یاری خداوند تبارک و تعالی میخواییم اختصاص بدیم به اشکالات و ایراداتی که جبری مسلک ها از دل آیات قرآن مطرح میکنن و به ظاهر این ایرادات و اشکالات در اذهان فرو می رود و بر دلهای بعضی از عوام می نشیند. لیکن اگر ما دقت در این آیات کریمه داشته باشیم و همچنین در اصول خودمون که اعتقادات اسلامی راسخ باشیم و با تحقیق وارد شده باشیم، مثل همین کلاس هایی که برپا هست و همین جلساتی که برپا هست، حداقل اگر حضور هم نمیتونیم داشته باشیم، لااقل امروزه که سی دی هست، به صورت سی دی یا به صورت نوار از این جلسات استفاده کنیم، هیچگاه مرعوب و مغلوب ایرادات و اشکالات جبری مسلک ها و کسانی که از این دست هستن در کلیه مسائل اعتقادی مخصوصا مسئله جبر واقع نخواهیم شد. قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم امشب به یاری خداوند متعال، این مطلب رو عرض بکنیم که ما در پاسخ به جبری مسلک ها و کسانی که دارای این طرز فکر هستند مطالبی رو به عرض رسوندیم، از جمله در موارد سؤالی و ایرادی که اینها از شعر شعرا ایراداتی رو مطرح میکردن که فلان شاعر فلان جور گفته، فلان سخنران فلان جور گفته، فلان شخصیت فلان جور گفته، ما در اعتقادات و اصول عقاید این رو میدانیم و باید بدانیم و متذکر بشیم برای خودمون که هیچگاه مقلد کسی نیستیم، بلکه باید خودمون در علم عقاید مجتهد باشیم، کوشا باشیم، سائی باشیم و خودمون صاحب نظر باشیم در علم عقاید، به اون درجه یعنی برسیم، و در این مسیر باید تلاش و کوشش بکنیم و حق تقلید کردن از کسی رو نداریم. در چی؟ در عقاید، نه در احکام و فقه. همه رساله های عملی هم این مطلب رو نوشتن، ولذا فلان شخصیت آمد در مورد مسئله جبر یک مطلبی گفت، به صرف این که فلان شخصیت علمی آمده فلان مطلبی رو در مورد مسئله جبر به ما گفت، ما باید تحقیق کنیم. به صرف اسم فلان یا شخصیتش نمیتوانیم مطلب رو بپذیریم. در مورد شعرا هم این مطلب رو پاسخ دادیم که هر شاعری آمد شعری خوند، شعر شعر است، نه روایت است، نه حدیث است، نه آیه قرآن است، نه کلام مرجع تقلید است، بلکه شعر است. شعر هم مثل گفته من و شما میمونه، گفته های من و شما یا توش درست در میاد یا توش خطا در میاد، اشتباه در میاد. شعرام هم اینجور، یا شعر خوب میگن یا شعر بد میگن، یا شعری میگن که متاسفانه ممکنه درش کفر باشه، درش شرک باشه، یا شعری میگن که ممکنه درش توحید و اعتقاد به یگانگی خداوند متعال باشه. از این حرفا در بین شعرا زیاد داریم. پس اگر کسی آمد شعری رو از شاعری برای ما خواند و استناد به قول شاعر کرد که فلان شاعر اینجور شعر میگه، خب ما بلافاصله میگیم بگوید خیلی خوب است. و شعر گفتن در واقع آیه قرآن نیست که بر ما حجت رو تمام بکنه. شعرها شعر زیاد میگن، شعر اسمش روش هست، اسم شعره. شعر هم خوب داره بد داره، شعر صحیح داریم شعر ناصحیح داریم. سومین تذکر این که از نظر عقلی هم در جلسه پیش و جلسات پیش ثابت کردیم که اعتقاد به جبر مخالف با عقل انسانه و گفتیم که حتی آخرین مطلبمون در جلسه گذشته این بود که گفتیم آقا یک کسی اومد توی باقی دزدی بکنه، از درختی رفت بالا، گفتش که شروع که از سیبا رو چیدن تو توبره ریختن و بیاد پایین درخت بره، باغبان آمد دید داره این دزدی میکنه، بهش گفتش که آقا جون چرا این دزدی رو انجام میده. این خیلی مثال خوبی است برای این کار، واقعا قضیه و داستان خوبی است برای مطلب عقلی عرض میکنه. البته مثال‌های متعدد آوردیم و موارد متعدد عقلی رو ذکر کردیم برای کسانی که از نظر عقلی شاید نمی‌دانن که عقل مخالف مسئله جبر و مخالف مکتب جبر و مخالف مسلک جبر هست. این رو آوردیم ولی داریم این مثال یه بار دیگه یادآوری می‌کنیم. گفتیم این دزده بالای درخت این سیبا رو چین که بریزه تو توبره و ببره، باغبان اومد آقا در باغ من چه کار می‌کنی دزدی می‌کنی؟ گفت من دزدی نمی کنم، اراده خدا تعلق گرفته، من جبری مسلکم، اراده خدا تعلق گرفته، اگه خدا نمیخواست من اینجا نمیمدم، اگر نمیخواست بالای درخت نمیمدم، اگر نمیخواست من این سیبا رو نمیچیندم که تو توبره بریزم، اگه نمیخواست تو توبره نمیریختم که بیام برام پایین فلان. باقیمانه دید نه این یه چیزی داره میگه که نمیشه حریف زبونه، میشه باید از طریق خودش با او صحبت بکنه. این درس بزرگی است به ما که بعضی وقت ما در مناظره در مباحثه به مخاطبمون نگاه کنیم ببینیم او چه مسیری رو داره میره، ما از همون مسیر با او به مقابله برخیزیم و با او بحث بکنیم. این خیلی مهمه. باغبان هم فکری کرده که بسیار خوب، چوبی آورده شروع کرد رو کتک زدن، گفت چرا میزنی منو؟ گفت باغبانی به اراده خداوند متعال چوبی رو که به اراده خدا بلند شده به اراده و اذن خدا بر پای تو میزنه و عرض به خدمتتون این که از خودش همیش اراده ای نداره. حالا مفصل ترش رو جلسه پیش صحبت کردیم و توضیح دادیم. این میخواد چی رو به ما برسونه؟ بگه که آقا هر کس که بگه من جبری مسلکم و ما محکوم هستیم به یک سری عواملی در این عالم دنیا و از خودمون اراده و اختیاری نداریم، ما خیلی راحت میتونیم یک دونه سیلی بزنیم تو گوشش. اگه گفت چرا میزنیم، بگه ما هیچ اختیار از خودمون نداریم، خدا خواسته که من زدم توی گوشت و خدا حافظش. اینا از نظر عقلی آخرین مطلبی بود که ما در جلسه گذشته عرض کردیم و تأکید روش میکنیم به خاطر اینکه بدونیم اصلا کلن مسئله جب از نظر عقل مرخصه، یعنی اینکه به هیچ عنوان عقل تأیید نمیکنه. اما قبل از اینکه سراغ آیات قرآن کریم بریم، آیاتی که برای خیلی ها شاید معناش و برداشت غلطی که جبری مسلک ها کردن درد سرساز شده در اذهانشون، یک مطلب اینو هم من تذکر عرض بکنم و اون اینه که اراده بر دو نوع هستش. یکی اراده تکوینی داریم یا تکوینیه، این خیلی مهمه که یادداشت داشته باشیم ما. اراده تکوینی در واقع عبارت است از این که خداوند متعال، این دل میگیم اراده خداوند بر دو نوع هست، اگر ما خداوند نگفتیم شما حالا یادداشت میفهمید. اراده خداوند متعال بر دو نوعه، یکی اراده تکوینیه. اراده تکوینی یعنی چی؟ اراده تکوینی یعنی این که پروردگار اراده فرماید چیزی را به وجود بیاورد و به محض اراده آن چیز به وجود آید. این اراده تکوینیه. خوب دقت کنید خواهش میکنم، خانوم هم خوب دقت کنن، هر کسی که صدای ما رو میشنوه تقاضا داریم که خیلی در این مسئله دقت کنن، مسئله واقعا قابل دقت و حساس هست. این اراده تکوینیه. خداوند اراده کرده کره زمین آفریده بشه، حالا در 6 روز، در 5 روز، در 4 روز، هرچ اراده کرده. به محض اینکه اراده کرده، در همون زمانی که خودش اون زمان رو هم در نظر گرفته، کره زمین خلق شده. اراده کرده آدم در روی کره زمین بیاد، آمده. اراده فرموده بهشت و جهنم خلق بشن، خلق شده. اراده کرده کرات دیگری باشن با فواصل منظمی از یکدیگر در حرکت باشن، این اراده محقق شده، بلافاصله محقق شده. اراده کرده خورشیدی باشه که این خورشید نور بده، از نورش جانداران بتونن حیات داشته باشن، این اراده محقق شده. اراده کرده برای انسان جزء دیگری قرار بده به نام روح، این اراده محقق شده، انسان داره جزء دیگری است به نام روح. خب و مسائل دیگر همچنین میایم. حالا در اجزای مقدار یه چیزایی هم باز بکنیم. خداوند اراده کرده هر بشری قلبی داشته باشه و این قلبش کار بکنه، شبانه روز بتپه. این اراده خداوند متعال که اراده کرده که بشر قلب داشته باشه، قلبش بتپه، این اراده اراده تکوینیه که هر بشری قلب داشته باشه، قلبش باعث حیات و سبب حیات او باشه. ولذا قلب شما به اراده شما نمیتپه، قلب ما به اراده ما نمیتپه. یعنی ما به قلبم میگه آقا یک ساعت الان تا 4 تا 5 فعلا نتپ، تپیدن رو کنار بگذار و مرخصی باش، گوش به حرف ما نمیده. کلیه ها کار میکنن، کبد کار میکنه، اجزای بدن همه کار میکنن، اینا همه به اراده تکوینی است. یعنی اراده کرده که بشر اینا رو داشته باشه تا سبب حیات او باشه، کار بکنه. مگر بشر بیاد بل اجبار کاری انجام بده که جلوی این اراده تکوینیه رو بگیره، یعنی اینکه به زور و به اجبار مثلا چاقوی کاردی برداره رگ قلب خودش یا دیگری پاره بکنه، که این خب دیگه اینجا چون بل اجباره جلوی اراده تکوینیه گرفته. یا به نحو دیگری مثلا بشر بیاد بمب اتم درست بکنه، کل کره زمین رو از این حیات مایوس و ناامید بکنه و محروم بکنه، خب این جلوی اراده تکوینیه گرفته. اراده دوم اراده تشریعیه است یا اراده تشریعی، این خیلی مهمه. اراده اول اراده بود که خود خدای تعالی مستقیم یه کاری رو خودش انجام میداد و ما دخالتی درش چی؟ نداشتیم، هیچ دخالتی نداشتیم. اراده دوم اراده تشریعیه یا تشریعیست، یعنی زمانی که آفریدگار جهان بخواهد انجام یا ترک کاری را از غیر خودش، از دیگری، یعنی خودش اراده نکنه به یک کاری، اراده بکنه که دیگری این کار را انجام بده با اراده و اختیار خودش. اینو میگن اراده تشریعی، یعنی خداوند متعال از بندگان بخواهد، خوب توجه بکنی، از بندگان بخواهد که او را عبادت کنند. خواهش میکنم خوب گوش کن، خداوند متعال از بندگان بخواهد که در مقابل او نماز بخونند، ماه مبارک رمضان روزه بگیرند، امر به معروف و نهی از منکر کنند، حج به جا بیارند، زمانی که جهاد لازم بود جهاد انجام بدن، وجوهات مالشون رو بدن، اینا رو خدای تعالی حجاب به جا بیارن، خانوم ها حجاب داشته باشن، آقایون هم تا اون حدی که براشون هست در اسلام حجاب داشته باشن. اینا اراده اراده تشریعیه، یعنی خداوند خودش این کار رو نیامده مستقیم انجام بده. اگر میخواست مستقیم انجام بده بفرمایید چجوری انجام میدان؟ میامد خداوند نماز رو در وجود بنده چیکار میکرد؟ خلق میکرد. بنده سری ساعتی بدون اینکه از خودش اراده ای داشته باشه چیکار میکرد؟ شروع میکرد الله اکبر نماز ظهر میخوند. بعد آقا همه یه سری ساعتی الله اکبر نماز میخوند. اصلا بدون اراده اولین شب ماه رمضان بلند میشد طرف سحری میخورد روزه میگیره، بدون روزه مثلا رؤیت هلالم روزه شو مثلا دیگه بدون اینکه اراده داشته باشه افطار میکرد. بدون اراده خودش میرفت سر پولاش مثلا وجوهاتش خمسش رو میداد، بدون اراده امر معروف میکرد الی آخر دیگه، بدون اراده میرفت چادرش رو برمی‌داشت از کمد سرش میکرد، باز میمد خونه چادرش رو برمی‌داشت میذاشت مثلا تو کمد جای دیگه هرچی. اگر به این نوع بود این میشد اراده چی؟ تکوینی. اما شما به عینه داری میبینی که مسئله خواندن نماز، گرفتن روزه، حجاب داشتن، اینها اصلا اراده تکوینی نیست، بلکه اراده تشریعیه. یعنی چی؟ یعنی خداوند از بندگان خواسته که این کارها رو انجام بدن و بندگانم عده‌ای این کارها رو انجام میدهند، عده‌ای هم انجام نمیدهند. ازشون بپرسی چرا انجام نمیدهی؟ میگه دلم نمیخواد انجام بده. اینه بهش میگن اراده تشریعی. اراده تشریعی آن شد که بشر خودش یه کاری رو میخواد انجام بده، یه کاری رو نمیخواد انجام بده، خداوند ازش خواسته انجام بده، ولی بشر اختیار داره. همینقدر که ما به طرف میگیم چرا چادرت رو که سرت کردی در دانشگاه بر میداری و بیرون دانشگاه هم بر میداری نزدیک های خونت رو دوباره سر میکنی، میگه دلم میخواد، میخوام جلوی یه دانشجوی دیگه ما میو پوزی بیایم که ما یعنی بیچادر هستیم، چون هر کس که از هر کوره دهی آمده فلان تو دانشگاه جمع شده همه اول چادراشون رو وجدن، ما میخوام به اینا بگیم که ما یه چند سالی از زودتر از شما تو شهر اومدیم، ما هم چادر رو برداریم، ایبی نداره، مشکل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دلم میخواد و میخوام مثلا پوزی بیام، منم مشهور بشم، معروف بشم، همه به منم نگاه بکنن. مثلا مثال داریم عرض میکنیم و فرض میکنیم، حالا ممکن دلیل چیز دیگری باشه. همینقدر که شخص بنده میتواند این کار را انجام ندهد، این دیگه اراده تکوینی نیست، اراده تشریعیه. باز مثال دیگه عرض میکنیم، اراده تکوینی مثل اراده خداوند راجب زنبور عسل. زنبور عسل از یه ساعتی تا یه ساعتی خداوند اوحا الى النحل، اوحا ربک الى النحل ان اتخذی ان اتخذی من الجبال بیوتا. خداوند به زنبور عسل وحی کرده که سر یه موعدی هر روز میری از این درختان یا جای دیگه که این مختصات داشته باشه یا شیره یا چیزی که شیرین باشه میگیری میاری و تولید عسل میکنی، به اون صورتی که حالا در کتب مختلف آمده راجبه چگونگی نحوه تولید عسل توسط زنبور. خب میگه این تولید عسل میکنی، زنبور از خودش هیچ اختیاری نداره، این کار رو به دستور خداوند هر جوری شده میره انجام میده، اگرچه در این مسیر بمیره، خطرات زیادی هم هست، اون میره این چون این وحی بهش شده میره توی مسیر پرخطر عصاره گیاه مینشینه میاد که این عسل باید حتما تولید بشه. کاری نداره بگه آقا ما یه ما بریم شهرستان همشهریامون رو ببینیم، بگه مثلا من در طول سال یه دو ما استراحت داریم یا مرخصی اضافه یا کار ساعت کار بزنه، مثلا بگه آقا جون مثلا اینم عرض خدمتتون که ساعت اضافه که میزنن تو ادارجات میشنن چی بهش میگن، بگه اینجوری میزنیم مثلا برای خودمون ما هم زنبور عسل اینطوری بزنیم فلان. اصلا هر روز همون برنامه‌ای رو که روز شنبه داره، روز یه شنبه هم داره، روز دو شنبه هم داره، روز سه شنبه هم داره، مورچگان هم همینن، موریان هم همینه، تمام حیوانات همینطوره، این برنامه‌ش همونی که بهشون دستور داده انجام میدن. اینو بهش میگن اراده تکوینی، خلاف دستور نمیتونن انجام بدن. تنها موجودی که میتوانن خلاف دستور انجام بده، حالا بگیم تنها موجودینی که میتونن این کار انجام بدن، دو تا موجود هستن، یکیش جن هست که دارای قوه اختیار هست مثل بشر، یکیش هم خود آدمیزاد. آقا نماز بخون، اقیم الصلا، واجبه به نماز بخونی، میگه دلم نمیخواد، بلند نمیشم نماز بخونم. یعنی اراده تشریعی اینه که خداوند اراده کرده که او نماز بخونه، بهش دستور، من به تو میگویم نماز بخون. خود خداوند نمیاد نماز خوندن رو در وجود طرف چه کار بکنه؟ خلقش بکنه، روزه گرفتن رو خلق بکنه، حجاب رو خلق بکنه، میخواهد او به اختیار خودش این رو به جا بیاره. اینو بهش میگن اراده تشریعی. این اراده بر دو قسم شد. ما نگاه میکنیم میبینیم که بله ما در زندگیمون یه اراده داریم، اراده تکوینی که یه سری کارهایی داره بدون اختیار ما داره انجام میگیره، نایه خدای تعالی. یه کارهایی هم داره با اختیار ما انجام میگیره، مثل عبادت خدای تعالی، پرستش پروردگار متعال، سر کار رفتن، سر کار نرفتن، درس خوندن، درس نخوندن، غذا خوردن، غذا نخوردن. یه نفر 11 صبح عشقش میکشه نهار میخوره، یه نفر 11 و نیم، یه نفر 12، یه نفر 12 و نیم، یه نفر 1 1 1 و نیم، یکی 2، یکی 2 و نیم، یکی 5 بعد از ظهر میگه من تازه قابلمه غذامو گشتم گرم بشه، یکی هم میذاره همه رو با شام یه جا میخوره، هر کی دلش بخواد هر ساعتی بخواد غذا میخوره. این حرفا نیست، اینو بهش میگن اراده تشریعی. وقتی ما به عینه داریم میبینیم همچین چیزی عقلا هست، چگونه میتونیم مسئله جبر رو بپذیریم و قبول بکنیم؟ این تا اینجای قضیه. صلوات محبت بکنیم، بریم سراغ آیات. اما آیات قرآن، خوب دقت بکنید، من زحمتی کشیدم، زحمت مختصر مفیدی برای عزیزان کشیدم که مورد قبول پروردگار واقع بشه انشاءالله. به همین مقداری که هست، زحمت آنچنانی هم نیست، آیات قرآن رو نگاه کردم، یه دستبندی بود، این دستبندی رو باز مختصرتر و مفیدتر تا اونجایش که به درد ما میخوره من در مسئله جبر خدمتون تقدیم میکنم. ببینید، ما اول بیاییم در آیات قرآن ببینیم خود قرآن کریم آیا آیهی بر رد جبر دارد، بر رد مسئله جبر. جواب به وفور فراوان و متعدد، و این آیات چندین قسم هست، من همه شو نمیخونم، عرض کردم اونایش که بیشتر ما باهاش سر و کار داریم اونا رو هم آوردم. از هر 10-20-30 تایی که تو قرآن کریم هست یک نمونه شو من برای شما میخونم. اول اجازه بدید اینو بخونیم رد بکنیم که بدونیم قرآن کریم مسئله جبر رو کلن رد کرده، با آیات کلن رد کرده، بعد میریم سراغ آیاتی که اونا از این آیات سوء استفاده میکنن، اونا هم مطرح میکنیم. میدونم تو ذهن شما الان چی هست، میگه آقا ما آیه دینو از قرآن که مسئله جبر رو تایید میکنه ظاهرا، میگیم اونا مطرح میکنیم. اجازه بدید اول از قرآن اثبات کنیم که اصلا جبر منتفی است، خلاف عقل و خلاف شرع هستش، بعد میریم سراغ اون آیات. یه دسته از آیات هست، یه قسمی از آیات هست که خداوند متعال در این آیات نسبت فعل رو به بندگان داده، یعنی فرموده که بندگان این افعال رو با اختیار خودشون انجام میدن. خب این خیلی جالبه. خب حتما یادداشت میفرمایید چون که یه دسته ای از آیات قرآن کریم هست که خداوند متعال نسبت فعل را به بندگان داده، و چنانچه افعال از بندگان نباشد، یعنی بنده ها اختیاری نداشته باشن از خودشون فعلی صادر بکنن، لازم هست خداوند متعال دروغ گفته باشه، کذب خداوند اثبات میشه اینجا العیاذ بالله. پس معلومه که بندگان با دست خودشون و با اختیار خودشون کار میکنن. از جمله این آیه از بین ده ها آیه، آیه 38 سوره مبارکه مدثر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفسی، هر انسانی در گرو عمل خودشه، نه در گرو عمل خدا، در گرو عمل خودش، یعنی هر عملی که خود شخص به جا بیاره خوب باشه پاداش میگیره، بد باشه چوبشو میخوره، برو برگرد نداره. به واسطه عمل این شخص آقای ایکس رو مجازات نمیکنن، به واسطه عمل این خانوم، خانوم ایگرگ رو مجازات نمیکنن. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی گرو عمل خودش، به واسطه عمل خودش، خودش رو اگر خوب باشه پاداش، بد باشه مجازات میکنه. پس این نشون میده که نسبت فعل رو خداوند به کی داده؟ به بنده داده، یعنی خود بنده داره کار انجام میده. دسته دیگه هم هستن آیاتی که میاد در قرآن کریم مؤمنین رو مدح میکنه، ستایش میکنه. سوال اینجا مطرح هست، اگر واقعا مؤمنین بنده ها از خودشون اختیاری نداشته باشن، جبری دارن کار انجام میدن تو کره زمین، خب این یه مدح و ستایش که معنی نداره که، در حالی که قرآن آمده ستایش میکنه. آیه 82 که سوره صافات، سلام علی نوح، انقدر نوح کار خوب کرده با دست خودش که خداوند سلام برش میکنه، میگه درود بر نوح. در بابت مذمت کفار، ببینید اگر شخص کافر به اراده خدا کار بکنه، اراده خودش اصلا دخالت نداشته باشه، یعنی کارها رو خدا داره با دست او انجام میده، این دست بسته هست، معنی نداره که یک شخص کافری بیاد کار بد بکنه بعد خداوند مجازاتش بکنه، که این که معنی نداره، که معلوم میشه خودش داره با اختیار خودش انجام میده. ببینید والذین کفروا و ماتوا، و کسانی که کفر ورزیدن و مردن و هم کفارون، در حالی که کافر از دنیا رفتن، اولئک علیهم لعنت الله، لعنت خداوند متعال بر ایشان هست، و الملائکه همچنین ملائکه اینها رو لعنت میکنن، و ناس اجمعین همه ای مردم هم اینها رو لعنت میکنن در روز قیامت. در این دنیا هم که خدا و ملائکه دارن لعنت شو میکنن، عده از مردم هم همینطور. میگه در حالی که کفار از دنیا برن، کافر از دنیا برن، نتیجه این میشه از آیه شریفه این که نباید کافر از دنیا برن، باید بیان توبه بکنن، ولی چون نمیکنن از دنیا میرن، این جزاش. دسته دیگر شما ببینید وعده ثواب به متقین و مؤمنین داده. من یه استعاذه کردم برای همه آیات، من جاء بالحسنت فلهو عشر امثالها. ببینید چقدر زیباست، چقدر جالب مسئله جبر رو رد میکنه. میفرماید که هر کسی که کار نیکوی انجام بده، خداوند متعال 10 برابر بهش پاداش میده. چرا؟ برای اینکه این بنده خودش با دست خودش داره کار انجام میده. اگر خدا کار انجام بده به این 10 برابر پاداش بده، که این اصلا خلاف عقل هستش، خلاف حکمت هست، و خداوند کاری که خلاف عقل و حکمت باشه که انجام نمیده. که عذاب کافران و معصیت کاران رو ببینید چجوری خداوند اینا رو تهدیدشون کرده و ترسوندهشون. و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. هر کسی نافرمانی خدا و رسولش رو بکنه، برای اوس آتش جهنم برای همیشه. چرا تهدید میکنه خداوند متعال؟ برای اینکه کسی نافرمانی خدا و رسولش رو نکنه، این نشون دهنده اینه که کسی میتونه نافرمانی بکنه، کسی هم میتونه نافرمانی چی نکنه. اون کسی که میفهمد اگر نافرمانی کردی این عذاب منه، یعنی میتونی نافرمانی چی بله نکنی. آیاتی که خداوند متعال رو منزه میدونه از ظلم کردن و ستم کردن، آیه 40 سوره مارکه نسا به عنوان نمونه، همه اینا رو نمونه آوردیم، مشتی از خروار. ان الله لا یظلم مثقال ذره. قطعا این گونه است که خداوند متعال به هیچ احد و ناسی به اندازه ذره، یعنی اپسیلونی که امروزه کوچکترین ذره تقریبا شناخته شده، به اندازه اپسیلونی در حق کسی خداوند ظلم نخواهد کرد. خب اگه اینو ما بپذیریم که این رد میکنه جبر. این هم یک نمونه. یکی دو نمونه دیگه هم براتون میخونم، برای اینکه باز حواسا کاملا متمرکز بشه و خوب در جلسه باشیم، خانم ها و آقایون و هر کسی صدای ما رو میشنوه. یک صلوات محمدی و قرا خط بفرمایید. آیاتی است که باز خداوند متعال تهدید میکنه کسانی رو که هر کاری دلشون میخواد انجام میدن و ترسی ندارن، تهدیدشون میکنه که نکنید این کار رو. چرا تهدید میکنه؟ اگه خودش موافق کارهای اینا باشه که تهدید کردن معنی نداره. که مثل این آیه 40 سوره مارکه فصلت، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. هر کاری میخواید برید بکنید، ولی یادتون باشه من که خدا هستم هم بصیرم، بینا هستم، هم دارم به اون چه که میکنید دارم میبینم افعال شما رو و آگاه هستم بر افعال شما. برید حالا که میخواید هر کاری بکنید برید بکنید، ولی بدونید که من آگاهم، میبینم اعمال شما. تهدید کرده بندگان. چرا؟ برای اینکه هر کاری دلشون میخواد انجام ندن، هر کاری که بناس انجام بدن انجام بدن. آیه 133 سوره مبارکه آل عمران، و سارعوا الى مغفرت من ربکم. فرموده ای بندگان با همدیگه حالت تسابق داشته باشید، پیشی بگیرید بر همدیگه. در چی؟ در آمرزش خواهی از پروردگارتون. خب وقتی که کسی هر کاری میکنه به اراده خداست، میگه خداوند برای چی بیاد؟ یعنی اراده خداست منظور اینه که خدا داره انجام میده به جاش این کارو، با دست و پای این داره خطا میکنه، نعوذ بالله کار خوب میکنه، چرا خداوند بیاد اینجوری تحریص بکنه، تشویق بکنه بندگان رو به کار خیر؟ میگه آقا چون همین جوریشم که من میخوام ببرمش آقاستو بهش دیگه، چون با دست خدا من دارم کارا رو انجام میدم. اما فرموده تشویق کرده سرعت بگیرید، پیشی بگیرید بر هم دیگه، در مغفرت پروردگارتون، آمرزش خواهی از پروردگارتون. این آیه آخرم میخونیم، دو تا آیه آخر رو، یکیش ندامت خواهی، پشیمانی، در واقع ندامت و پشیمانی و حسرت داشتن کفار، مشرکین، منافقین در روز قیامت. اگر مسئله جب درست باشه، اینا نباید روز قیامت مشرکین و منافقین و کافرین حسرت بخورن، پشیمان باشن. در روز قیامت در سوره مؤمنون میفرماید که اینا عرض به خدمتتون که معصیت خداوند متعال رو انجام میدن تا زمانی که میمیرن. حتی اذا حضر احدهم الموت، وقتی که مرگشون فرا میرسه میمیرن، قال رب ارجعون، پشیمون میشن، میگن که ای داده بیداد، ما نمیدونستیم این خبرها بود، یه بار دیگه به ما مهلت بده برگردیم بریم کارا رو درست کنیم بیاییم. و اگه بنا بشه جبر باشه که اینا نباید پشیمون بشن، درخواست بازگشت بکنن. خطاب میرسه کلا، این چنین نیست، انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. میفهمد که این چنین نیست که شما دارید میگید، یه حرفی میزنید و بهش هم عمل نمیکنید، شما دیگه الان وارد عالم برزخ شدید، اینجا هم خواهید بود. آیه آخر هم بخونیم ببینید توضیح ندیدم. اینا رو باید خودتون از کردن تمرکز کنید روش، ببینید که تناسبش با مطلب جبر و اون تضاد رو که تو ذهن انسان به وجود میاره این آیات با اون عقیده جبریون چیه. اگر معتقدین به جبر درست بگن و مسئله جبر درست باشه، ما نباید چیزی به نام قصاص داشته باشیم. آقا یه نفر میزنه چشم یکی رو کور میکنه، یه نفر با چاقوی چیزی میزنه دست یکی رو قطع میکنه، پای یکی رو قطع میکنه، با ماشین میزنه به یک کسی خونریزی مغزی میکنه، یک کسی رو میکشه، میبرن طرف و دادگاه محاکمش میکنن، آقا کشتی 40 میلیون دیگه، اگه نداری عمدی بوده، کلت و سر مبارکت بالای دار خواهد بود ساعت 4:30 صبح، اگر عرض به خدمتتون که زدی غیر عمدی بوده، دیگهش مشخصه، پا این دیگه، گوش این دیگه، چش این دیگه، بینی این دیگه رو داره، ضرب و جهر این دیگه رو داره فلان. اگر جبر درست باشه، اصلا نباید همچین آیاتی تو قرآن راجع به قصاص باشه. یعنی اینکه میگه آقا من طرف میره دادگاه میگه آقا جون خدا خواسته من زدم اینو کورش کردم، خدا خواسته با ماشین من بزنم زدم، ببین برین یقه خدا رو بگیرین، به من چه مربوطه؟ اما آیات راجع به قصاص در قرآن هست، از جمله این یه دونه آیه. آیات قصاص هم متعدد هستا، 179 آیه سوره مبارکه بقره که آیه بسیار مشهوری، همه شما هم حفظید، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اصلا بدونید اگر قصاص در جامعه شما و در جامعه بشری نباشه، جامعه در مدت زمانی کوتاه از همدیگه پاچیده میشه و به هرزگی و فساد کشته میشه، مثل همه جوامع بشری که الان هست، مگر اونایی که قصاص رو محترم میشمونن. ولذا آخرش فهمون یا اولی الالباب، اونایی که اهل خرد و عقل هستی، اونایی که عقل نداری سفی و دیوانه، مثل رئیس جمهور آمریکا، یک مدک سفی آمده یک کشور رو گرفته با 50 ایالت 51 ایالت، هرچی، همه رو در گرداب فساد و منجلاب بدبختی فرو برده، مردم رو چادرنشین کرده وسط خیابون، کشور افغانستان و عراق و لبنان و همه جا هم تأثیر گذاشته، دنیا رو به آشوب کشوند. 8 ساله که این تو دنیا ذره ای مردم خیر و خوبی ندیدن. با این آدم قرآن صحبت نمی کنه، این آدم سفی و دیوانه است. یا اولی الالباب، اونه که می فهمید روی سخن قرآن با یه همچین اشخاصی هست، اونایی که می فهمید. حالا این تا اینجا قرآن کریم اثبات میکنه که آقا با این آیات مختصری که ما آوردیم، آیات صدها آیه است، عرضمو برسید، صدها آیه در مخالفت با جبر در قرآن هست، صدها آیه تأکید میکنه. قرآن کریم بیان میفهمد که ما شدیداً با مسئله جبر مخالفیم و مسئله جبر منتفی میدونیم، چیزی به نام جبر اصلا وجود نداره در قاموس اعتقادی ما، قاموس اعتقادی قرآن کریم. این اثبات شد اینجا که اصلا قرآن که موافق جبر نیست. حالا میریم سراغ آیاتی که دشمنان و جبری مسلک ها و کسانی که در مکتب جبر بزرگ شدن از اون آیات بر علیه ما که مخالف جبریم سوء استفاده میکنن. آیاتو میارن میخونن و ازش سوء استفاده میکنن. این هم ده ها آیه هست. اگر من فرمول کلیشو به دست شما بدم، انشاءالله شما همه اینها رو به راحتی خودتون میتونید حل کنید. شاید یکی دو موردش هم ما برسیم اینجا برای شما بیان کنیم. اگر اون فرمول کلی رو من میخوام برای شما عرض بکنم، آمادگی دارید و آماده هستید، یه صلوات بلند بفرستید تا خدمتتون عرض کنم. ببینید دوستان، در قرآن کریم ما حدود 6666 آیه حدوداً در قرآن کریم داریم. بعضی آیات رو به اصطلاح اومدن اینها رو کوچکتر کردن در اختلافی که بین نویسندگان بوده، بعضی هم یه آیه گرفتن، مثلا این 6236 آیه گفتن، 6666 آیه گفتن، به این صورت چیزی از قرآن کم و زیاد نشد، همش رو همه قرآن. این هم همه مسلمین، هم اهل سنت هم شیعه قبول دارن که قرآن همین قرآن زبان رسول الله است، هیچ بحثی هم نیست. ائمه هم اینو تایید کردن، مشکلی نداره. تعداد آیات خود نوسان بعضی وقت داره، به خاطر اینکه عرض بقدر آیاتو بعضی مدن کوچیک‌تر کردن، یک شماره آیه گذاشتن. بعضی هم بعضی بسم الله رو اهل سنت جزء سوره به حساب نمیارن، ما بسم الله میگیم جزء سوره است. بسم الله رو با سوره حساب می‌کنیم، 114 تا آیه اینجوری به سوره اضافه میشه. عرض به خدمتتون که در این آیات قرآن کریم ما وقتی که تدبر میکنیم و حتی قرائت میکنیم و تلاوت میکنیم آیات نورانی قرآن کریم، ما برمیخوریم به آیاتی که یا به سوری که در این سور آیاتی است که اینها پیوسته با هم هستند. دقت بکنید، این آیات پیوسته رو اگر ما آمدیم یک تیکه‌ایشو خوب به من توجه بکنید، یک تیکه از این آیه رو برداشتیم میشه یه جای خالی، دو تیکه این طرف اون طرف رو به هم چسبوندیم، یا آمدیم یه تیکه رو برداشتیم اصلا به اون دو تیکه هم کاری نداشتیم، شروع کردیم رو این یه تیکه مانور دادن، اینو بهش نمیگن استفاده از قرآن کریم، اینو بهش میگن سوء استفاده از قرآن کریم. چرا؟ برای اینکه من آیاتی که به هم پیوسته هست، این آیات رو آمدم یه تیکه‌ایشو برداشتم، این پیوستگی رو چیکار کردم؟ به هم زدم، از بین بردم. مثالی میزنم تو ذهن عزیزان بنشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ارأیت الذی یکذب، بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. خب اینجا ما داریم ولا یحض علی طعام المسکین در سوره‌ای به نام دین در جزء سیام قرآن کریم، سوره دین یکی از ناماش به دین هست. این بر داریم ولا یحض علی طعام المسکین، اینجا داریم فویل للمسلین، بعدش داریم الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. اینجا شما یک جمله‌ای داری که با آیات دیگر قرآن اگر بیای جمله رو ورداری از وسط این آیات، چون پیوسته هست، اصلا با آیات دیگر قرآن در تضاد و تناقض قرار میگیره، همدیگر اصلا نفع میکنن. آیه‌ای در قرآن کریم، آیات متعدد داریم در قرآن کریم، اقم الصلاه، پیغمبر نماز رو به پای دار، به اونام بگو به پای دارن، اقیم الصلاه، همه مؤمنین زن و مرد نماز رو بر پای دارید، نماز واجب است. خب اینو داشته باشید، میایم اینجا میگه قرآن فرموده فویل للمصلین، پس وای بر نماز گذاران. شما میمونی سر دو راه، خدایا اقیم الصلا یعنی نماز رو به پای داری، فویل للمصلین وای بر نماز گذاران. بالاخره تکلیف من رو روشن کن، نماز رو بخونم یا نماز رو نخونم، چی کار بکنم خدایا؟ میگه تکلیفت رو روشن کردم، تکلیفت رو مشخصه، اما تو به تکلیفت مراجعه نکردی. تو آمدی قرآن رو باز کردی، یهو نگاه کردی به آیه، ای داد بیداد، ما 20 سال نمازا رو همینجوری خوندیم، خود آیه فرموده فویل للمصلین، بنده من تو نگاه به ما قبل آیه و به ما بعد آیه چی نکردی، اشتباه از تو. این آیات پیوسته است، آیاتی که در قرآن به صورت پیوسته هستن در یک سوره مخصوصا، سوره کوچیک در جزء سیوم، در جای دیگه هم هستن این پیوستگی رو دارن، بعضی هم از پیوسته نیست، ما آیات پیوسته رو داریم میگیم. در این گونه امور یادتون باشه، اگر مخاطب شما جبری مسلک، مفوضه اهل تفویض که حالا بحثش رو مطرح خواهیم کرد بود، وهابی بود، راجب شرک اومد مطرح کرد، بهایی مسلک بود که بهایی اصلا دین نیست، آیین نیست، یه حزب انگلیسیه، عرض به خدمتتون که مسیحیت بود، زرتشتیت بود، یهودیا بودن، فرق دیگر هر فرقه بود، زیدیه بود، اسماعیلیه بود، هر فرقه کثیف و منحرفی بودن، آمد به شما یک تیکه از آیات آیه رو گرفت برای شما خون، چرا قرآن این گونه میگوید که وای بر نمازگزاران، پس چرا تو نماز میخونی؟ تو اول بگو قرآن رو بیاور من ببینم، بر روی او تفکر کنم، آیات ما قبل را بخوانم، آیات ما بعد را هم بخوانم، ببینم قرآن چی میفهمد. چشم، من در خدمت شما هستم، جواب رو میدم. زودی دست و پای خودتون رو گم نکن که اینجا چی هم زود آیه قرآن هیچ وقت خاطرتون جمع باشه انقدر غنیست، انقدر قنا داره که هیچ وقت کم نیاره جلوی کسی، نه تنها کم نمیاره، اثر همه این بشریت هم کره زمین زیاده، تا روز قیامت میخواد این قرآن باشه. ببینید چقدر این اقیانوس واقعا حسب اون روایت ته نداره، یعنی واقعا اینقدر غنیست و پر محتواست، کم نمیاره قرآن. نه ترس، با قرآن رو بیاری، چش میخونی، تفسیرم بیار بذار کنارش، همین کاری که حالا ما اینجا میکنیم، بعد بخون خودت میفهمی. اگرم نفهمیدی به یه کارشناس بگو آقا شما قرآن رو بخون، آیه رو بخون، بعد من توضیح بده، فردا بناست من برم جواب این آقا رو بده، اگر نتونستی جواب بدی. اما یه عده دست و پاشونو گم میکنن، زودی هم اینو همشون بذار من بنویسم چه آیه سوره دین فویل للمصلین، برو از آخونداتون بپرس، برو از علماتون بپرس. من از اول بهت گفتم این دین یه دینیه که خودش رو نقض میکنه، به درد نمیخوره، تو حالیت نبود که. آقا یادداشت میکنه، میان جایی دومونه، آقا فهمید بابا جان همون جام که تو گو قرآن رو میوردی، با قبل قرآن رو ما بعد رو ما بعد آیه رو بخون. پس این فرمول کلی اینه که در رجوع به قرآن، اینو میخوام یادداشت داشته باشید، در رجوع به قرآن درباره آیاتی که پیوستگی با هم دارن و مربوط به یکدیگر هستن، حتما حتما باید دو تا کار مهم رو انجام داد. یک، خواندن ما قبل و ما بعد آیات. دو، خواندن تفسیر این آیات از روی تفاسیر، نه از روی ترجمه های قرآن کریم، یعنی به تفسیر رجوع بکنیم ببینیم چی هست مطلب، چون قرآن خودش رو نقض نمی کنه، خودش بر علیه خودش صحبت نمی کنه. حالا ببینید این آیات چند تا نمونه رو عرض بکنیم که دوستان انشالله از روی نمونه ها و با این فرمولی که ما دادیم بتونن این مباحث رو درک بکنن. یک صلوات دیگه بفرستید. مثلا این آیه چندین جای قرآن به عبارات گوناگون آمده، می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یهدی من یشاء و یضل بهی من یشاء، به عبارات مختلفی آمده، چندین جای قرآن آمده. جبری مسلکو میگن آقا این حرفا رو زدی همه رو، بفرمایید آیه قرآن خودتون میفرماید که آقا هر کس رو که من بخواهم او رو هدایت میکنم، خدا بخواد هدایتش میکنه، هر کس هم که نخواد گمراهش میکنه. دل بخواهی خداست، جبر بل اجبار اینجوری. یه عده که هدایت شدن خدا هدایتشون کرده، اینا هم که هروئینی شدن، معتاد شدن، عرق‌خور شدن، قمارباز شدن، دنبال فساد و فحشا و هرزگی رفتن، خداوند متعال اینجوری خودش داره میگه هر کسی بخواد گمراهش میکنه، هر کسی بخواد هدایت میکنه. شما میگه آقا نگهدار چشم، من ما قبل و ما بعد آیت میخوام، تفسیرم میگه، تفسیر میگه باز میکنی، یعنی روایت اومده از حضرت امیر سلام الله علیه در بهار الانوار روایت نوشته. آقا این آیه در مورد روز قیامت هست که وقتی مردم محشور میشوند، اینا رو میارن در صحرای محشر، خداوند متعال اونهایی که بهشتی هستند و هدایتشون میکنه به سمت بهشت، اونایی هم که جهنم هستن و از راه بهشت گمراهشون میکنه، میگه بی زحمت از این طرفی تشریف ببرید به سمت جهنم. یهدی به ایمن یشا و یزلو به ایمن یشا، یعنی میگه آقا آیه بعدی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوة. شما ببینید خدا مهر زده به پای قلوب یه عده‌ای و بر گوش‌هاشون و بر چشم‌هاشون یه پرده‌ای انداخته و لهم عذاب و نظیم. تازه اومده عذاب عظیم هم براشون مشخص کرده. این از اول میشه پیشونیش نوشته بدبخت، آقا بدبخت به دنیا اومده، بیچاره به دنیا اومده، باید پرده جلو چشش باشه، مهر به قلب و گوشش و اینا هم خورده باشه، آخرام بره تو جهنم عذاب عظیم رو درک بکنه. خود خدام داره میفهمن. شما اینجا از همون فرمول استفاده میکنی، میگه آقا آیه قرآن رو بیار. این چه سوره‌ایه؟ سوره مبارکه بقره، آیه ششم از این سوره. آیه ما قبلش رو میخونیم، اولا تفسیرم میاریم، میبینی که آیه در مورد کفاریست که در رأس این کفار از ابن عباس نقل شده که اینها جزء دانشمندان یهود بود، یعنی یهودیان کافر بود. اینا اومدن از روی حسادت به پیغمبر، چون دیدن پیغمبر اومده دکون اینا داره جمع میشه، مغازه‌ای که اینا باز کردن دارن پول میگیرن ازش، از به خدمتتون این که دکونی برای خودشون باز کردن، این دکون داره جمع میشه دیگه، پیغمبر خاتم بده. خب حسادت کردن، خیال کردن پیغمبر هم مثل اینا بخواد یه دکونی درست کنه، پول مردم بگیره، فلان کنه. دوم از رو عناد، عناد یعنی این که قبول نکردن با توجه به این که میدانستن این پیغمبر خداست و راست میگه، عناد یعنی این. ابن عباس میگه اینا آمدن خدمت پیغمبر، معجزات رو دیدن، در تورات خودشون رجوع کردن، دیدن این پیغمبر خاتم هست و حضرت موسی درست گفته، از رو عناد و اینکه دکونشون بسته نشه حسودی کردن، به پیغمبر ایمان نیاوردن. خیلی پیغمبر به اینا صحبت کرد، خیلی بر اینا زحمت کشید که اینا هدایت بشن. آیه رسید، آیه ما قبل، دقت بکنید، یا رسول الله، اینش در تقدیر داریم عرض میکنیم، خطاب به پیغمبر میشه یا رسول الله، سواء علیهم، چی کار داری میکنی؟ چقدر خودتی داری میکشی برای اینا؟ سواء علیهم، اینا یه خصلتی دارن، حسودی و از رو عناد اومدن به تو ایمان نمیارن. مساوی بر اینا، سواء علیهم مساوی بر اینا، اعنذرتهم، چه اینها رو بیای بترسونی، ام لم تنذرهم، یا اینا رو انذارشون ندی. اینا به هیچ عنوان به حرف تو گوش نمی کنن و به تو ایمانم نمی آورند. اینها میخوان گمراه باشن و گمراه بمونن. اینها این همه ما وسیله هدایت براشون مشخص کردیم، هدایت نشدن، میخوان گمراه بمونن. حالا میخوان گمراه بمونن، نمیخوان ما خداشون باشیم، تو هم پیغمبرشون باشیم. عیبی نداره، ما میایم ختم الله علی قلوبهم، ما هم دور اینا یه خط قرمز بکشیم، خط میکنیم یعنی کارشون رو پایان میدیم، نسخهشون رو میپیچیم به دستشون میدیم، میگه ببینم میخواین گمراه باشی باشی، ما فشاری نداریم به شما، لا اکراه فی الدین، میخواین گمراه باشی گمراه باشی، میخواین بی حجاب باشی، ما یه حجاب بردیم، تو نمیخوای حجاب بپذیری، بی حجاب باش باش، کاری بد نداریم، تو دنیا باید کاری نداریم. تو میخوای مشروب بخوری، نمیخوای آیه که بعد تحریم مشروب مده دقت کنی، بعد تحریم قمار مده دقت بکنی، بعد تحریم زنا مده دقت کنی، میخوای زناکار و قمار قمار کننده و مشروب خوار باشی، برو باش مکاری با نه. ختم الله علی قلوبه، تو دور ما خط میکشی، ما یه خط دورتو میکشی، ما نسخه تو نسخه ما رو پیشتی برای همیشه میگی خدا دروغ، پیغمبرم دروغ، ما نسخه تو رو پیشتی میگی آقاش میخواد گمراه باشه و گمراه باش. ختم الله علی قلوبه، یه موری زدیم بر دلت، نمیخوای در بیاری نمیری، و علی سمعه، نمیخواد گوشت صدای ما رو بشنوه نشنوه، صدای پیغمبر بشنوه نشنوه، یه پردم جلو چشت داد، نمیخوای نعمات ما رو آثار ما رو ببینی نبین، اما بدون ولهم عذاب عظیم، برات عذاب دردناکی در روز قیامت مهیا کرد. اینجا یه سوال پیش میاد، شما سوال میکنی همینها اگر بخوان برگردن آیا میتوانن برگردن؟ در آیات دیگر خداوند مفصل فرموده که حتی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای کسانی که گناه رو حتی از حدش هم گذروندید، سرکشی طغیان اینا، ای پیغمبر اگر اینها خواستن برگردن، چون قول داره، قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بازم بگو از رحمت خدا مایوس نباشید تا زمانی که علائم مرگ مشاهده نکردید، بیایید توبه کنید، من توبتون رو میپذیرم. اگر همین یهود میآمدن یه روزی میخواستن توبه بکنن، خداوند این مهر رو قلبشون برمی‌داشت، یعنی نسخه‌ای که براشون بیرون نسخه دوره پاره می‌کرد می‌ریخت توی نسخه جدید براشون می‌ریخت. بفرمایید بنده من، چون آیه داره ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تا کی گناهان را میامرزد؟ تا قبل از اینکه نشانه های مرگ مشاهده بکنه، تا اون موقع گناهان اینا رو میامرزد. این نمونه از آیات بود با این فرمولی که خدمتتون عرض کردم. از این آیات متعدد داریم در قرآن کریم. یک بحث دیگه هم برای اینکه شما آمادگیش دارید در این جلسه خدمتتون عرض میکنم، یه جاهایی هم هست که در قرآن کریم میفرماید که ما هدایت میکنیم هر کس رو که بخواهیم، خلاف این آیه‌ای که خوندیم آیات دیگری داریم، یهد الله به نوره من یشاء، ما هدایت میکند خدای تعالی هر کس رو که بخواد به سبب نورش. این هدایت چه نوع هدایتی میتونه باشه؟ ما بیام تفسیر باز میکنیم، این روایتی هم نی، حدیثی هم نی، هر کس خدا بخواد پارتی بازی نمیشه بخواد هدایتش بکنه. اینجا یه بحث کوتاهی من مطرح میکنم، بعد یه نتیجه هم راجع به این نوع هدایت های خاص میگیریم که اینم دیگه انشالله فروگذار نکرده باشه. ببینید ما دو جور آدرس دادن داریم، خوب گوش کنید و همین نتیجه علمی بگیریم. یک، آقا بله میدان شوش کدام طرف هست؟ میدان شوش آقا از اینجا تشریف میبرید میدان گمرک، اونجا مینشینید ماشین، میگید میدان شوش، میدان شوش شما رو پیاده میکنه. این آدرس اول. اینو از نظر علمی بهش میگن اراعت و طریق، یعنی نشان دادن راه، اراعت و طریق، نشان دادن راه. دو، آقا میدان شوش کدام طرف هست؟ شما میگه آقا میدان شوش نرفتی؟ میگه نه. میگه آقا یه دقیقه به من امان بدی مولد، من این بنده خدا رو ماشینم دارم یا موتور دارم، یه دقیقه برسونمش پیره مرد، برسونمش میدان شوش رو بگم سوار موتورش میکنی میره از اون مسیرهایی که باید بری، میرسونیش میدان شوش، برمیگردی میای. این دومی رو بهش میگن ایصال الی المطلوب، یعنی رسوندن به اون جایی که این میخواست. گروهی از بندگان هستند، پس شد اراعت و طریق، دوم بفرمایید ایصال الی المطلوب، یعنی نه آدرس دادن بلکه دست طرف رو گرفتن و طرف را رساندن به چی؟ به مقصد. خداوند متعال همه بندگان رو به طریق اول آدرس داده، سوره ده یا همون انسان رو دقت بفرمایید، این آیه رو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیه سوم هست، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما که خداییم همه رو هدایت کردیم، همه رو هدایت کردیم به طریق درست، اما کافرن، اما شاکرن، اما کفورا و اما کفورا، یا اینها شوگذارن بنده خوبی میشن، یا اینکه ناسپاسگردی میکنن کافر میشن به ما، دست اون دیگه دست خودشونه، دست ما نیست، هر کاری میخوام بکنم بکنم. اما ما به طریق اراعت و طریق، یعنی آدرس بهشون بدیم، همه رو چیکار کردیم بفرمایید شما؟ بله هدایت کردیم، این هدایت عام هست. اما طریق دوم هدایت خاصه. میفرماید در قرآن کریم یک سری آیاتی داریم که میفرماید چون به هدایت اول یک سری هدایت شدند، آمدن جلو خودشون گوش کردن، به حرف ما توجه کردن، ما رو تحویل گرفتن، به ما احترام گذاشتن که خدا هستیم، به طریق اولی که اراعت و طریق هست هدایت شدن، ما برای هدایت دوم که دستشون رو بگیریم ببریم به بعضی از مقاصد اینها رو برسونیم اعلام آمادگی میکنیم. اراعت و طریق رو کی انجام میده؟ خداوند متعال. بنده به هدایت اراعت و طریق هدایت میشود، یعنی میاد جلو، سرکشی نمی کنه، بندگی می کنه، حرف گوش می کنه، مطیع 100%. این میشه اراعت و طریق، تموم گوش کرده. خداوند می بینه این بنده به اراعت و طریق حرفش رو گوش کرده، اومده جلو اعلام بندگی کرده، میگه در مرحله دوم خودم دستتو میگیرم به بعضی جاها میرسونم، اون میشه ایصال الی المطلوب. این هدایت نوع دوم بهش میگن هدایت خاص. پس بعضی از بندگان هدایت خاص میشن رو چه حسابی هست؟ رو حساب این که هدایت عام را چیکار کردن؟ پذیرفتن. خداوند ترحم میکنه، تفضل میکنه بهشون، میاد آقا دستشون رو میگیره، میره به یه جایی در هدایت دوم میرسونه. پس بعضی وقتا یهدی رو شما تو قرآن میبینین یهد الله به نوره من یشا، یه وقتا این منظور هدایت خاصه دیگه، هدایت عام منظور چی نیست. حالا شما میگه آقا این پارتی بازی نه، یه نفر آقا یه دستن اینا اومدن شاگردای خوبی بودن، خیلی تلاش کردن، عرض به خدمتتون که معلم دیده تلاششون خیلی خوب بوده، نیم نمره کم آوردن، میگه آقا من نیم نمره رو بهتون میدم، نیم نمره رو به اینا میدم. یه دم میگه که آقا با نیم نمره که هیچی، 5 نمره به اینا بده، اینا بازم تجدیدن، میگه چه من نیم نمره بدم چه 5 نمره، تو به حرف من از اول سال گوش نکردی، بنابراین 5 نمره بهت دادم، از این گرداب تجدیدی و رفوزگی در نمیایی، پس فایده نداره من بهت بدم. یه سری بندگان اومدن اصلا از اول گوش نکردن، از بیخ گوش نکردن به حرف خدای تعالی، تموم شد دارم. خب این چه خداوند برای چی به دست اینا رو بگیره؟ برای این خلاف عقل میشه. اما یه عده اومدن زحمت کشیدن، کلاس رفتن، درس خوندن، نماز خوندن، روزه گرفتن، مسائل رو به جا آوردن، اعتقاداتشون رو درست کردن، در سرما، در گرما، در نداری، در داری، در بیچارگی، در خوبی، در بدی، در همه مسائل و موارد آمدن، رها نکردن دین خدا. خب اینا میان خداوند متعال وقتی که هدایت عام رو پذیرفتن با اراده و اختیار خودشون، در هدایت خاص اینها رو کمکشون میکنه، به طور خاص دست اینا هم میگیره، یه جاهایی هم میبردشون به یه مقاصدی دیگه، خود خدای تعالی اینها رو میرسونتشون، ایصال الی المطلوب میکنه. این بس به ما میفهماند که آیات قرآن نه تنها مخالف با جبر هست و موافقتی با جبر نداره، اون آیاتی هم که اینها یعنی جبری مسلک ها از اونها سوء استفاده میکنن، در واقع جوابش بسیار سهل و آسانه با اون فرمولی که خدمتون عرض کردیم و مثال هایی که زدیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.